الحمد لله والشرف لله على عرضه ولله لا سيما على مولانا مسجد الله والشهر الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. با توجه به حادثه عجیبی که توقیه ها در اون ایجاد کردن و سوالات که غالبا عزیزان در رابطه با عقاید صوفیه داشتن و نقض مبانی فکری و اعتقادی اونها علیزا ما درستان گرفتیم یک یا دو جلسه صورت خیلی خوشورده و خلاصه یا به تغییر لاسوکاریزمان دیگی در حدی که عزیزان اگر یک بحثی که دو ساعتهی با توفیه ها داشتن یا سوال کردن بتونن پاسخ بدن وگر نگر بخواهیم ما مفصل نسبت توفیه وارد بشیم شاید یک ترم 14-15 جلسه دوباره‌ای هم کم بیاد. من بحث رو در چند محور هم به صورت خوشورده شروع می کنم بعد اگر عزیزان سوالی دارند در خدمتشون هستم. محور اول تاریخ و پیشینه تصوف هست که آیا صوفیگری و تصوف یک عقیده و یا فرقه‌ای از اسلام منشأ شده یا پیشینه قبل از اسلام هم دارد. در این زمینه من نمیخوام زیاد وارد بشم ولی صوفیگری به معنای زهد و کنارگیری از دنیا و غفلت از مسائل سیاسی و اجتماعی تاریخ بیش از 3000 ساله دارد که مجبور است اولین مرتبه تصوف در قضیه جنگ اسپار در اروپا پیدا شد که ادهی حوصله رفتن به جنگ نداشتند عدلت رو دیدن و گفتن ما عارف هستیم و صوفی و به دنیا با یک دید دیگری نگاه میکنیم که در اون دید ما جنگ و خونریزی نیست و لذا از همونجا قضیه صوفیگری و عدلت و زهد آغاز شد و بعد اونها تحت عنوان کلبیدون شما لغت هم مراجعه کنید یا دایره المعارف کلبیدون در حقیقت یه لقبی بود مربوط به این صوفیه های 3000 سال قبل دادن. بعد توسط مرتادان هندی که در اثر زهد و کنارگیری و ریاضت‌های ویژه یک جایی رسیده بودند که میتوانستند اعمال خارق‌العاده‌ای از خود نشان بدن و محبوبیتی در میان مردم داشتن این دو قضیه کلبیدون و مرتادان هندی اثری گذاشتن در فرهنگ اسلامی که حتی از همون قرن اول هجری این عقیده عدلت از دنیا و زهد و یا به تعبیر دیگر صوفیگری در اذهان بعضی از افراد آمد. گرچه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه اصرار دارد که پیشینه تصوف را از قرن دوم هجری بداند و خیلی هم تلاش داره و عده متعددی همیشه اقامه میکنه ولی در ضمن بحثی که ایشون انجام میده با این که میگه ابو هاشم صوفی استاد صوفیان سوری بنیانگذار صوفیگری در اسلام البته ابو هاشم کوفی تاریخ ولادت و وفاتش روشن نیست، ولی استاد سفیان ثوری است که متوفای 161 هجری است. و بعد خود علامه شیخ مطهری رضوان الله تعالی علیه میارد ابو هاشم کوفی را پیوند میدهد به حسن بصری. حسن بصری متولد 21 یا 22 هجری است، متوفای 110 هجری. یعنی اگر بنا باشد بحث صوفیگری را ما از حسن بصری آغاز کنیم، پیشینه تصوف در اسلام به همون صدر اول برمی‌گردد که حتی مشهور است که حسن بصری 70 نفر یا 60 نفر از اصحاب بدر را هم دیده و از اونها اخذ حدیث کرده. من اجازه بدید یک عبارتی را که از شهید مطهری هست و این اسلام شناس شهیر شیعه که به تعبیر حضرت امام تمام کتابهای او به لا استثنا مفیده است، نگاهی که داره عرض کنم و بعد ما نقلکی به فرمایش ایشون داریم عرض کنیم و این بخش را ببندیم. شهید مطهری در همین کتاب آشنایی با علوم اسلامی، کلام و عرفان، صفحه 70 شروع میکنه که فرق میان عرفان و تصوف رو بیان میکنه، که میگه اگر عرفا با عنوان فرهنگی از اونها یاد میشد میگفتن عالم، اگر از اونها به عنوان اجتماعی و سیاسی یاد میشد میگفتن صوفی. چون تعبیر شهید مطهری هست، حالا ما در نقد و ادرام فرمایشتون فعلا کاری نداریم. البته این رو اگر شما تاریخ تصوف و عرفان رو ملاحظه کنید، یه مقدار بحث عرفان و صوفیگری در طول تاریخ هم محدود شده. از بعضی از عرفای نامی مثل ابن عربی، مثل حاجی عبدالله انصاری و امثال اینها، اگر کلمه صوفیگری هم تعبیر شده، من احساس میکنم که اینها تسامح در تعبیر هست، وگرنه بحث صوفیگری اصلا با بحث عرفان به نظر بنده یک دنیای جدای هم هستند. بعد ایشون میفرماید عرفا و متصوفه گرچه یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمیشوند و خود نیز مدعی چنین انشعابی نیستند، ولی در همه فرق و مذاهب اسلامی حضور دارند. بعد ایشون میاد میگه در میان شیعه بعضی از عرفا و بزرگانی داشتیم که با صوفیگری و شرح حال اونها و ضد لباس اونها کاملا اینها در تضاد بودن و اینها اهل سیر سلوک عرفانی بودن و قضیه اینها از قضیه صوفیگری کاملا جداست. فرضیتون میفرماد آنچه که مسلمت این است که در قدر اسلام لااقل در قرن اول هجری گروهی به نام عارف و صوفی در میان مسلمین وجود نداشته، نام صوفی در قرن دوم هجری پیدا شده. میگویند، چون خودشم واقعانه نمیگه ها، میگویند اولین کسی که به این نام خوانده شد ابو هاشم صوفی است که در قرن دوم میزیسته و اولین بار در فلسطین صومعه‌ای و خانقاهی برای عبادت گروهی از کفار و زهاد و مسلمین همین ابو هاشم کوفی یا ابو هاشم کوفی تأسیس کرد. من ایشون این مقدمه را که بیان میکنه میفرماید بپردازیم به طبقات صوفیه. این از آن دقت کنن، اونی که ما نظر داریم به فرمایش شهید مطهری اینجاست. می‌فرماید در تبیین طبقات سلطیه علیه حسن بصری وقتی که تاریخ عرفان مصطلح نیز مانند کلام از حسن بصری متوفای صدر و هجری آغاز شده. ما در اینجا فصاحت مقدس علامه شهید مطهری عرض می‌کنیم آنچه که در شفهار حسن بصری آمده عرفان نیست، صوفیگری نیست، بلکه نسب و عناد با اهل بیت و در برابر امام محکوم ایستادن. از حسن بصری اگر ما بخواهیم به عنوان بنیانگذار عرفان و کلام ازش تعقیب کنیم، من احساس میکنم خیلی زیبنده نیست. حال اینها شدن تکامل در عبارات شما ببینید مرحوم تبرکی حالا ما همینجا تکلیف حسن بصری رو روشن کنیم این اصلا قشنگ دقت کنید بحث رو. حسن بصری که به عنوان بنیانگذار عرفان یا صوفیه، حالا عرفان به تعبیر شهید مطهری اون عرفان منحرف باشه ما قبول داریم، ولی اگر عرفان مصطلحی که در علوم اسلامی به عنوان یک علم ثبت شده باشد ما این رو نمی‌پذیریم. مرحوم طبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 251 روایتی را از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل می‌کنه. حاضر در می‌کنم جلد اول صفحه 251 این رو مرحوم علامه منطقی در بهار الانوار جلد 42 صفحه 142 تفسیر مستقلین جلد 3 صفحه 392 که میگه امیرالمؤمنین مشغول خطبه بود، حسن بصری یک کاغذی دستش بود، فرمایشات حضرت امیر را به دقت می‌نوشت. حضرت را گفت حسن چیکار داری می‌کنی؟ فقال له امیرالمؤمنین به اعلی صوته ما تسنع، حسن بصری چه می‌کنی؟ فقال نکتب آثارکم لمحدث بها بعدکم، آثار شما را یادداشت میکنم که بعد از شما این رو برای مردم بیان کنم. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام الا ان لكل قوم صابرین و هذا صابرین و هذا الامه هر قومی یک صابری دارد، صابری اسلام، قوم اسلام، دین اسلام، این حسن بصری است. من دوباره حادثات را تکرار کنم که احتجاج طبرسی جلد اول صفحه 251 بهار الانوار جلد 42 صفحه 142 نورالثقلین تفسیر نورالثقلین جلد 3 صفحه 392 از اثنا عشریه صاحب وسائل صفحه 172 این یک سند خیلی زیاد اینا از این داره به نظر خواهم کرد در رابطه با اینکه چقدر نظریه مرحوم سید محمدعلی عبتهی که از رجالیون بنا شیعه هست حتا میگن در میان شاگردان آقای گویی 3 نفر بودن در رجال از آقای گویی قدیمتر بودن، یکیش مرحوم آقای عبتهی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب تحذیب المقال که در شرح رجال نجاشی نوشته شده. ایشون بعد از نقل این دو تا روایت از من عرض کنم و فرمایش ایشون رو عرض خواهم کرد. مسئله دیگر، روایت دیگر، این روایت دیگه تقریبا زبانزد تمام محدثین و فقها است. این روایت شما در کتابهای فقهی هم جستجو کنید غالب فقها این روایت رو ذکر کردن که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه پس از مراجعت از جنگ صفین تقبل کرد برای شما کنم به حسن بصری که در حال وضو گرفتن بود. حضرت فرمود حسن وضوی خوب بساز رضوی صحیح و شایسته حساب برگشت به آقا امیرالمؤمنین گفت لگر قتلت بالعن اناسا یشهدون ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسوله یصلون الخمس و یصبحون الوضوء. یا علی، تو هزاران نفر را در زمین صدقه کشتی، تمام اینها پنج وقت نماز میخواندند و وضوی نیکو هم میگرفتند. حضرت فرمود که اگر رعیت این چنین بود، چرا در لشکر معاویه قبل از او در لشکر عایشه علیه ما ندنید؟ تمام منعکه انتعین علینا حدوثنا، چرا دشمن ما را در جنگ با ما یاری ندنید؟ بعد میگه یا علی بالله لقد حرست بی افضل یوم فقتلت و تحنت و سبب و علا صلاحی. بعد این بحث جنگ جمل رو پیش میکشه ابتدا و انا لا اشک بی انت تخلف عنکم المؤمنین عایشه و الکفر. بدو گرفتم، لباس جنگی پوشیدم، شمشیر بستم و معتقد بودم که تخلف از لشکر عایشه کفره، باید در لشکر عایشه قرار بگیرم و با تو بجنگم. ولی وقتی جلو رفتم دیدم یک منادی صدا در یا هزن ارجه و این نلقاتل و المقبولت نا فردا آمدم، همین کار رو تکرار کردم، گز کردم، هنوز و آماده شدم، رفتم منادی، دیدم صدا در یا هزن الهه ارجه و این نلقاتل و المقبولت نا. برگشتم روز سوم رو تحقیقاری کردم، تصمیم گرفتم، معتقد بودم تخلف از نصرت عایشه ام المؤمنین کفره و دیدم باز همچه منادی صدا در و برگشتم در خانه نشستم. قال علیکن علیه السلام قدرک که افت تدری من ذالک المنادی، حسن میدانست این منادی که نگاه کرد چی بود؟ قال لا، نمیدانم چی بود. حضرت فرمود ذالک عقوب که ابلیس، این منادی برادر شیطان ابلیس بوده و صدق کرد ان القاتل و المقتول منهم به نام به هر راز بود که این برادر شیطان راز بود واقعا، هم قاتلین از لشکر عایشه هم مقتولین هر دو در آتش هست، هیچی نداره. و ان القاتل و المقتول من هم فی النار. و قال الحسن البصری الان عرفت رو یا امیر المؤمنین ان القوم حلقا. حالا دیگه دیگه بارم چیه داره، ما خیلی زیاد کار نداره. این آدرسش احتجاج تبرسی جده اول تقریه 250 و حالون انگار در دو جا آورده، در صفحه 226 از جلد 32، صفحه 142 از جلد 42. و مرحوم صاحب رسائل در کتاب الاثنا عشریه تقریه 172، مرحوم حقری در تحریف المقام جلد دوم صفحه 367. بعد ایشون میگه مذهب رو کان آمیگن، مذهب حسن بصری مذهب سنی و یقول بالقدر و جز که جزء این مذهب ها بل هو من ارکان القدریه، از ارکان و شاخصه های جزء. تا اونجایی که میگه الاخبار و واردت بیدنوم القدریه تأثيرتون جداً قورتناها في أخبار مذاهب الباطنة. شما کتاب‌های بجاری رو مراجعه فرمایید، مرحوم آقای خوبی، مرحوم ما مقاله اسلام الله تعالی علیه و قبل از اون مرحوم استرابادی، اونهایی که آمدن حسن بصری را ترجمه کرده‌اند، این روایات را در رابطه با حسن بصری نقل کرده. هم ما از این دو تا نتیجه میگیریم: یک، بنیانگذار صوفیگری، ریشه صوفیگری برمیگردد به حسن بصری. حسن بصری هم شناسنامش اینه. حالا بعد از اون ما نسبت به ابو هاشم کوفی هم که شیخ مطهری میفرماید از بنیانگذاران صوفیه بود، اونجا هم من عبارتی دارم عرض خواهم کرد. و این که ما بیاییم حسن بصری را به عنوان بنیانگذار عرفان اسلامی معرفی کنیم، این بله عرفان انحرافی تره. شما خود شیخ مطهری هم شما راضی بفرمایید در همون کتاب علوم اسلامی بعد از اینکه تاریخ عرفان و تصوف رو بیان میکنه، هشت صفحه مکتب خیلی زیبا، شیرین، علمی و دقیق دارد در فرق میان عرفان اسلامی صحیح که بزرگانی مثل مرحوم بهاری، مثل مرحوم قاضی بزرگ و امثال اینها بودن، اینها را تحقیق میکنه جدا، میگه اینها الهام گرفته از قرآن هستن، الهام گرفته از سخنان امیرالمومنین هستن، الهام گرفته از سیدی سجادیه هستن. ولی عرفان انحرافی که حالا مثلا ایشون نسبت به ابن عربی اون تدبینی که ما داریم شهید مطهری نداره، مثل ابن عربی و حاجی عبدالله انصاری و صدرالدین بونوی و این حالی که ارکان عرفان اهل سنت دستشون هست، اینها هم تحقیقشون جدا. ما مراجعه کنیم کتاب هایی که در همین زمینه این آقایان را که تقریباً قواشون هستن، اونهایی که مثل رابعه عربیه و نمیدونم شبیه بحثی و امثال اینها، اینها کلهم ملاقلی اصلا نه بحثی از توحید دارن، نه بحثی از قرآن و نه بحثی از اسلام دارن. حالا ما کاری با اونها نداریم، ولی حسن بصری را اگر ما بگوییم تصوف و عرفان به او برمیگردن، یعنی تصوفی که امروز ازش عنوان صوفیگری تعبیر میشه، اگر عرفان را بخوام برگردانی باید اونجا این رو تفکیک قائل بشیم. عرفان فاسد و عرفان انحرافی، عرفانی که به صورت دکان در آمده برای فریب دادن مردم و شریادی که مثل منصور حلاج و امثال اونها باشند. بله اصلا این تیم دیگه کلون طایفته الا طایفته، یعنی بعد بحث دیگری که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه داره در رابطه با ابو هاشم کوفی هست که میفرماید بنیانگذار صوفیگری که امروز ازش تعبیر میشه صوفیگری برمیگرده به ابو هاشم کوفی یا ابو هاشم صوفی. یا اگر بخواهید عبارت شهید مطهری اگر به این شکل بیان کنید، اون مبانی فکری صوفیگری توسط حسن بصری پیگیری شد و اینکه به صورت یک گروهی بانگی در جامعه در آمدن و اظهار استقلال کردند و اظهار وجود کردند توسط ابو هاشم بصری بوده. در رابطه با ابو هاشم بصری اینم یک روایتی ما بخوانیم، اینم تصدیقش اینجا روشن بشه، اینها را بپیچیم، پرونده رو بگذاریم کنار، که بعدها دیگه ما نسبت به این قضایا خیلی زیاد کار نداریم. مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک، مرحوم سید محسن امین در احیان شیعه، مرحوم صاحب قضایی در اثنا عشریه این روایت رو نقل کردن و روایت هم صحیح است از قرب الاسناد از امام عسکری سلام الله علیه است که حضرت می فرماید سئل صادق علیه السلام عن حال ابی هاشم کوفی، از امام صادق پرسیدند ابو هاشم کوفی در نزد شما چه موقعیتی دارد، یعنی بنیانگذار صوفیگری، شما تمام فرق صوفیه را که الان نزدیک 280-70 فرقه هستند اینها 90%شون برمیگرده شجره رو به ابو هاشم کوفی. بله؟ بله، ابو هاشم کوفی از ابو هاشم کوفی، حالا من حرف میکنم به حسن بصری، از حسن بصری به حضرت امیر، از حضرت علی به رسول اکرم، یعنی اینها سلسله برنامه ها رو به این شکلی. این رو از امام صادق پرسی در یک در رسول الله نظر شما نسبت به ابو هاشم کوفی چیست؟ از دست رو انهو فاقد العقیدت جدن، از این راحت تر، از این روشن تر، انهو فاقد العقیدت جدن و هوالذی ابتدع مذهبا یقال له التصوف، مذهبی را اختراع کرد که این روز به او صوفیگری میگویند، و جعله مقرا لعقیدته الخبیثه، این مذهب را پایگاهی برای افکار خبیث خود قرار داده. حافظ این روایت مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در حدیقت شیعه صفحه 546 شیخ‌پور آمری در اثنا عشریه صفحه 33 مرحوم محدث نوری در فاضله مستدرک جلد دوم صفحه 92 مرحوم سید محسن امین در اعیان شیعه جلد سوم صفحه 82 پس تا اینجا این قضیه روشن شد که طراح فکره صوفیگری حسن بصری است، که یک آدم ناسبی، یک آدمی مخالف امام، معترض به امام، تحقیر آقا امیرالمومنین که از او شیطان برادر بود و تو برادر شیطانی، که از این واضح‌تر نمی‌شه و بنیانگذاری جامعه صوفیگری به صورت یک فرقه برمیگردد به ابو هاشم کوفی که امام صادق فرمود فاسق العقیده، و این صوفیگری را به عنوان یک پایگاهی برای عقیده خبیثش ذکر کرد.